ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امید این که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ خواستار رهایی فوری احسان اکبری، خبرنگار خبرگزاری کیودو نیوز ژاپن در افغانستان شده است. CPJ که مقر آن در نیویورک است، امروز در اعلامیه‌ای گفت که مرکز اطلاع رسانی رسانه های حکومت طالبان اکبری را روز چهارشنبه هفته گذشته به دفتر خود در کابل احضار کرد و سپس اداره استخبارات طالبان او را به مکان نامعلوم انتقال داد. اعلامیه می‌افزاید که صبح همان روز ماموران استخبارات طالبان اکبری را مجبور کردند با خانواده‌اش تماس بگیرد و تلفن همراهش را به مامورانشان که به مقابل خانه او ایستاده بودند تحویل دهد. در اعلامیه CPJ همچنان به نقل از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته شده که او بازداشت اکبری و مصادره تجهیزات کاری او را تایید کرده است، اما مجاهد به کمیته گفته که خبرنگار کیودو نیوز را به اتهام عضویت و تماس با گروه‌های مخالف حکومت دستگیر کرده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران میگوید که مقامات طالبان باید اکبری را بدون قید و شرط و به صورت فوری آزاد کنند و جلوی بازداشت خبرنگاران به خاطر کارشان گرفته شود. خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان از بازگشایی گذرگاه کلیدی تورخم خبر داد. آقای الکوزای صبح امروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که این دروازه و سایر گذرگاه‌های مرزی افغانستان با پاکستان صبح امروز باز شدند. پاکستان تورخم را در 13 ماه جنوری بست و گفت که رانندگان و بیماران افغان برای عبور از این مسیر پاسپورت و ویزا داشته باشند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی خواهیم داشت. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی امروز از تیم نیوزیلند شکست خورد. کرکت بازان افغان در جام جهانی زیر 19 سال هدف را برای حریفانشان 92-2 تعیین کردند. در بازی امروز چانس با کرکت بازان افغان یاری نکرد. آنها در اوور 22 همه بازیکنان را از دست دادند. تیم افغانستان فقط 91-2 گرفتند و نیوزیلند توانست در اوور 29 به هدف دست یابد. پلیس پاکستان میگوید که یک پدر پسرش را به دلیل اختلاف بر سر انتخابات پاکستان کشته است. این مشاجره زمانی شروع شد که پسر خانواده به تازگی از خطر بازگشته و پرچم حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان را در بالای ساختمان خانه‌اش در حومه شهر پشاور به اهتزاز درآورد. نصیر فرید یکی از مقام‌های پلیس منطقه گفت که در این مشاجره پدر در وضعیت عصبانی به سوی پسر 31 ساله‌اش تیراندازی کرد و سپس از خانه گریخت. به گفته پلیس پسر در راه شفاخانه جان داد. پلیس اکنون در جستجوی پدر است که به حزب ملی‌گرای عوامی وابسته است. اردو اسرائیل امروز سه‌شنبه اعلام کرد که 24 سرباز آن کشور در نوار غزه کشته شدند. این مرگبارترین روز در جنگ 3 ماهه اسرائیل علیه گروه تندرو حماس به حساب می‌رود، گروهی که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل گفت که نیروها در حال آماده سازی مواد منفجر برای تخریب 2 ساختمان در مرکز غزه بودند که یک جنگجو با راکت بر تانک آنها شلیک کرد و افزود که حمله باعث انفجار و فرو ریختن هر 2 ساختمان 2 طبقه بر سر سربازان شد که در داخل آن بودند. جنگجویان گروه حماس در 7 ماه اکتبر بر برخی از نقاط اسرائیل حمله کردند، 1200 تن را کشته و 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دروازه تورخم برای لاری های کموال تجارتی را انتقال می دهند باز شد. آیا قیدات دیگری وجود دارد؟ یک تن از مقامان گفت
اکم خواهد شرایط نلورید و بخواب شان
کدام شرایط خاصی ندارد و به گونه گذشته تجارت جریان دارد.
کمیساری عالی ملل متحد در امور مهاجرین از اخراج 10 مهاجر دیگر افغان خبر می‌دهد، اما مهاجرین می‌گویند وضعیت پلیس پاکستان با مهاجرین بهتر شده. یک تن از آنها گفت
سان ویزا و پاسپورت، اما اگر نم داشته باشی چیزی نمیگه بریدن. خدا یگان چک پوستا ویزا را میبینه و دیگه یگان چک پوستا فقط پرسان میکنه از کجاستی.
سازمان عفو بین الملل میگوید منیژه صدیقی فعال حقوق بشر در زندان طالبان شکنجه میشود. نگرانی ها در مورد آینده ژورنالیستانی که از سوی طالبان حبس شده و دوباره رها گردیدند. یک تن از آنان گفت
مشکل فقط اینه که بادکنان تلویزیونایی که از خارج کشور فعالیت دارند درباره افغانستان باید کار نشود.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید از بازداشت و اخراج اجباری خبرنگاران افغان از ایران ابراز نگرانی کرده. مشکل مهاجرینی که به سفارت افغانستان در تهران که تحت کنترل طالبان است مراجعه میکنند. و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از 11 روز ممنوعیت رفت و آمد بر موترهای باربری و بیماران بدون ویزا در دروازه ترخم، این دروازه امروز برای رفت و آمد باز شد. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که تمامی مسیرهای ترانزیتی با پاکستان از جمله دروازه ترخم امروز بدون هیچ قید و شرط باز شده است. از سوی دیگر شماری از تاجرانی که در 11 روز گذشته صدها موتر آنها در دو طرف گذرگاه میان افغانستان و پاکستان متوقف مانده بودند، به رادیو آزادی میگویند که میلیون ها افغانی خسارمند شدند. بیشتر در این گزارش جاوید فیضی.
دروازه ترخم پس از 11 روز بسته بودن به روز سه شنبه برای موترهای باربری باز شد. یکی از مقامات گمرک پاکستان در ترخم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و بخش مشال رادیو آزادی گفته است، دیروز در نشستی که بین دو طرف برگزار شد، توافق شد که تا 31 مارچ بر رانندگان افغان مهلت داده شود تا ویزا دریافت کنند. اما خانجان الکوزه، یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، امروز بر رادیو آزادی گفت دروازه ترخم بدون هیچ قید و شرط برای موترهای باربری باز شده است.
اگر خواهد شرایط نلری دو خواب شان تو.
کدام شرایط خاصی ندارد و به گونه گذشته تجارت جریان دارد. من فکر می کنم که به ضرر هر دو کشور بود و کار خوبی شد که باز شد. تقریبا 20 تا 30 لک دلار در این 10 روز به تاجران هر دو طرف زیان وارد شده است.
پاکستانی قومات تو نقص رسیده.
در این حال عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، اوایل روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که تمامی مسیرهای ترانزیتی با پاکستان برای موترهای باربری کالاهای تجاری باز شده است. اما وی این را نگفت که این راه‌ها بر اساس کدام شرایط باز شدند. دروازه ترخم 11 روز پیش به تاریخ 12 جنوری نخست از سوی پاکستان بسته شد. مقامات پاکستان شرط داشتن ویزا و پاسپورت را برای رانندگان موترهای باربری و بیمارانی که از این دروازه رفت آمد می کردن وضع کرده و گفته بودند که بدون پاسپورت و ویزا با آنها اجازه عبور نمی دهند. در نتیجه بسته شدن این دروازه و برخی دیگر گذرگاه ها، هزاران موتر حامل سبزیجات و میوه های تازه در دو طرف این دروازه متوقف مانده بودند که به گفته تاجران میلیون ها افغانی خساره مند شدند. امام الدین، یکی از تاجران افغانستان که 120 موترش در دو طرف ترخم گیر کرده بود، بر رادیو آزادی گفت
تا 70 موتر در آن طرف دروازه استاده ماندن، 50 موتر پیاز در این طرف متوقف مانده، حالا رفت و آمد عادی شروع شده است، مردم متضرر شده اند. تنها من 5 تا 6 میلیون افغانی ضرر کرده ام.
نواب هاشمی و انور افغان، دو تاجر دیگر افغانستان که از طریق بندر غلام خان با پاکستان تجارت میکنند، به رادیو آزادی از زیانهایشان میگویند
من شخصا روزانه 3000 دلار ضرر کردم. این 10 و 11 روزی که دروازه بسته بود تقریبا 3000 دلار فقط برای من ضرر رسیده است.
غلام خان بردارم خلاص شو و ترخمم خلاص شو.
راه غلام خان باز شد و دروازه ترخم نیز باز شده. باور کنید میلیون ها دلار از دست تاجران افغانستان و پاکستان رفته. صادرات پاکستان آسیب زیادی دیده است. صادرات و واردات افغانستان نیز متضرر شد. 144 موتر مال من استاده بود که 70% مال آن خراب شده است.
تقریبا در پسلو که 20% مال خراب شده.
این تاجران مدعی هستند که حکومت موقت پاکستان خلاف توافقنامه تجارت افتا در کنار افزایش مالیات بدون اطلاع دادن به طرف افغانستان راه‌های ترانزیت را بسته بود. حکومت پاکستان در سال 2016 هم یک سیاست کنترل مرزی به نام مدیریت مرز را اجرا کرده بود که به هیچ کس بدون پاسپورت یا ویزا اجازه عبور از دروازه تورخم را نمی‌دهد. اما تجار افغانستان و پاکستان و رانندگان موترهای باربری از این محدودیت مستثنا بودند. آنها تنها از تذکره و کارت شناسایی خود استفاده می کردن.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که در کمتر از 3 هفته سال جاری میلادی 78 مهاجر افغان به هدف اخراج در پاکستان بازداشت شدند. این سازمان در گزارش تازه خود گفته که در سال 2023 بیش از 30,000 مهاجر افغان به هدف اخراج اجباری بازداشت شدند که این رقم بیشترین آمار در سالهای اخیر بوده است. UNHCR افزوده است که شمار برگشت کنندگان افغان از پاکستان به کشورشان روزانه از 18,000 در نوامبر سال 2023 به 600 تن در این اواخر کاهش یافته است. شماری از مهاجرین افغان در پاکستان نیز میگویند که ظاهراً در این اواخر بازداشت مهاجرین به هدف اخراج در این کشور کاهش یافته، اما آنان هنوز نگران هست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که در ادامه بازداشت‌های مهاجرین دارای اسناد و فاقد اسناد افغان در پاکستان به هدف اخراج تنها از اول ماه جنوری تا 18 این ماه 78 مهاجر افغان بازداشت شدند. بر اساس گزارش این سازمان که روز دوشنبه منتشر شده است، در سال 2023 30,667 مهاجر افغان در پاکستان به هدف اخراج بازداشت شدند که به گفته UNHCR بیشترین رقم در سالهای اخیر است. این سازمان میگوید در پی اعلام حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین فاقد اسناد از 15 دسامبر سال 2023 تا 18 جنوری امسال 502,100 مهاجر افغان از این کشور به افغانستان عودت کردند. برخی از این برگشت کنندگان به شمول زنان در مصاحبه با UNHCR دلایل بازگشتشان را ترس از بازداشت، محدودیت گشت و گذار، گزارش‌های از اخاذی و مشکلات تمدید قرارداد خانه عنوان کردند. UNHCR میگوید که روند بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان به کشورهایشان رو به کاهش است و میزان برگشت آنان از بیش از 18,000 در روز در ماه نوامبر به 600 تن در روز در این اواخر کاهش یافته است. این در حالی است که شماری از مهاجرین افغان در پاکستان میگویند هرچند با مشکلات مانند عدم رسیدگی به پرونده‌هایشان مواجه هستند، اما روند بررسی اسنادشان از سوی پلیس پاکستان نسبت به گذشته کاهش یافته است. احمد افغان یکی از این مهاجرین در پشاور به رادیو آزادی میگوید:
پرسان میکنه، پرسان ویزا و پاسپورت، اما اگر نم داشته باشی چیزی نمیگه برتان. خدا یگان چک پستا ویزا را میبینه و دیگه یگان چک پستا فقط پرسان میکنه از کجاستی، کجا میری، چی میکنی. یک چند وقت پیش ما اسلام آباد میرفتیم از پشاور، فقط پلیس در جیتی روڈ یا ایستاد بود، برای ما گفت از کجاستی، گفتم از افغانستان هستیم، دیگه چیزی برای ما نگفتم. متعالی مداد.
سریا صداد یکی دیگر از مهاجرین افغان در پاکستان میگوید که در گذشته بازرسی خانه به خانه بسیار زیاد بود، اما اکنون کمتر شده است.
ببین، یک ماه قبل بود که پشت خانه خودم اومده بودن پلیس پاکستان، تقریبا ساعت‌های 9:30 بود، اسناد را چک کردن و قراردادهای خانه و تمام چیزا را. دیگه فعلا دیگه به این جایی که ما هستیم، متاسفانه یا خوشبختانه بگیم، اتو زیاد از ایالات درگیری یا بازداشت اینا کدام اول نمیرسن، شاید کمتر شده باشه قسمی که معلوم است.
با این وجود این مهاجرین از UNHCR و دیگر نهادهای مهاجرتی میخواهند روند بررسی پرونده هایشان را سرعت بخشند. این در حال است که حکومت موقت پاکستان از اول ماه نوامبر سال 2023 روند بازداشت مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد که در پی آن تا به حال صدها هزار تن به کشور برگشتند. هرچند برخی سازمان های بین المللی از جمله ملل متحد و کشورها بارها خواستار توقف این روند شدند، اما بر بنیاد گزارش ها تا اکنون این روند به گونه کامل متوقف نشده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه آمریکا گفته که اقدامات طالبان در برابر زنان در حال تبدیل شدن به یک نگرانی بزرگ برای این کشور است. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری گفته است اقدامات طالبان که خواستار به رسمیت شناخته شدن هم هستند برای ایالات متحده غیر قابل قبول است. در همین حال شماری از زنان در افغانستان میگویند بی سرنوشتی و خانه‌نشینی آنان را دچار مشکلات روحی کرده و از نگاه اقتصادی برایشان چالش زا شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که اقدامات طالبان در برابر زنان در حال تبدیل شدن به یک نگرانی بزرگ برای آن کشور است. او روز دوشنبه 22 جنوری در یک نشست خبری در واشنگتن گفته است طالبان در حالی که خواستار به رسمیت شناخته شدنند اقداماتی را انجام میدهند که برای ایالات متحده غیر قابل قبول است.
از آنجایی که مربوط به افغانستان و طالبان می شود، رفتار طالبان با زنان و دختران، کمبودات حقوق بشر، حقوق اساسی بشر، روزانه در جامعه همچنان نگرانی بزرگ ما است و چیزی است که ما به طالبان واضح ساخته ایم که برای ما قابل پذیرش نیست. قسمی که آنان سفر مورد نظر خود را برای برسمیت شناختن تعیین می کنند.
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به پرسشی درباره نگرانی ها مبنی بر استفاده طالبان از کمک های آمریکا گفت که برخی تدابیر وجود دارند تا اطمینان حاصل شود که کمک های بشردوستانه ایالات متحده به دست طالبان نرسد. این در حالی است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما روز گذشته با نشر گزارش 3 ماهه خود زیر عنوان وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته است حکومت طالبان به محدودیت ها در تحصیل، کار، رفت و آمد و بازداشت خودسرانه زنان به اتهام رعایت نکردن حجاب ادامه داده است. یوناما در این گزارش همچنان نوشته که این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تحمیل شده بر دختران و زنان از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان تطبیق و نظارت شده است. حکومت طالبان در واکنش به این گزارش یوناما این موارد را تطبیق شریعت اسلام عنوان کرده است. اما طاهر باشنده شهر کابل و مروه باشنده شهر مزار شریف که از محدودیت های طالبان متاثر شدند از وضعیت بد زندگیشان به رادیو آزادی گفتند.
مشکل که بر فعلا خودم دارم همیستم که شغل ندارم و همچنان نمیتونم آزاد برم شغل جستجو کنم. خانم‌ها رو می‌فهمن که برای خانم‌ها چقدر مدیریت‌های زیادی به وجود آمدن.
شخصا خودم سمستر 4 پوهنتون بودم. فعلا در خانه از بیکاری و بی‌تحصیلی به تکلیف روانی دچار شدیم. زمینه کار بر خانم‌ها مساعد نیست. مکاتب‌ها بر عمه بسته هستند. طبقه هنوز حق تحصیل و کار رو ندارن.
مریم معروف آروین فعال حقوق بشر هم مدعی است که سرکوب زنان از سوی حکومت طالبان روز به روز بیشتر می شود.
با گذشت هر روز بیشتر شاهد سرکوب وحشتناک زنان و دختران افغانستان طوری هستیم که این نگرانی ها را که در باب اوضاع حقوق بشری در افغانستان است فراختر می سازد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد این اظهارات و ادعاها پاسخ نداد. هرچند جامعه جهانی سازمان‌های حقوق بشر از وضعیت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بارها ابراز نگرانی کردند، اما حکومت طالبان با وجودی که بارها گفته است حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، تاکنون از وضع ممنوعیت و محدودیت بر زنان و دختران در عرصه‌های مختلف زندگیشان عقب نشینی نکرده است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل می گوید که منیژه صدیقی فعال حقوق بشر در زندان طالبان شکنجه می شود. این سازمان در نامه طالبان را به خشونت و بدرفتاری با تمامی زنان معترض بازداشت شده به شمول منیژه صدیقی متهم کرده است. بیشتر در این گزارش جاوید فیضی می شنوید.
عفو بین الملل می گوید که منیژه صدیقی فعال حقوق بشر که نزد طالبان زندانی است وضعیت صحی خوبی ندارد و به امکانات صحی هم دسترسی ندارد. این سازمان در نامه به عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان نوشته است که منیژه صدیقی از شکنجه و بدرفتاری رنج میبرد و حق دسترسی به خانواده یا وکیل خود را نیز ندارد. در این نامه از رئیس استخبارات حکومت طالبان خواسته شده که هر چه زودتر این فعال حقوق زنان را بدون بدون هیچ قید و شرط آزاد کند و حق دسترسی به وکیل مدافع از جمله خانواده را به او بدهد. در این حال لیلا بسیم یکی از همکاران منیژه صدیقی و عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان بر رادیو آزادی گفت منیژه در وضعیت خوب نیست.
گناه منیژه تنها مبارزه در برابر آپارتاید جنسیتی، مبارزه در برابر سیاست‌های غلط طالبان، مبارزه به خاطر حق اساسی انسانی خودش بود که امروز در زندان پلچرخی در هوای سرد زمستان در سلول‌های زندان هست.
لیلا بسیم تایید میکند که به خانواده منیژه صدیقی اجازه ملاقات با او دادن نشده است. منیژه صدیقی یکی از زنان معترض است که در اعتراضات و تظاهرات علیه محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان افغان شرکت کرده است. او به گونه خودسرانه در 9 اکتبر 2023 بازداشت شد و بر اساس معلومات عفو بین‌الملل او که هیچ جرم بالایش ثابت نشده است، در 5 دسامبر سال گذشته به زندان پلچرخی منتقل شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد و پیش از این هم در مورد دستگیری و زندانی شدن زنان معترض بر رسانه‌ها چیزی را شریک نساخته است. اما عفو بین‌الملل می‌گوید از زمانی که طالبان دوباره قدرت را به دست گرفتند، در نتیجه سیاست تندروانه خود زنان معترض را به زور و خودسرانه بازداشت، زندانی و شکنجه کرده و با آنان رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز کرده است. این سازمان همچنان گفته که طالبان حقوق بشر دختران و زنان را در سطح وسیع نقض کرده، از مشارکت سیاسی آنان جلوگیری کرده و آنان را از مشارکت در زندگی اجتماعی بازداشتند، اقدامی که عفو بین الملل آن را نقض آشکار آزادی بیان، اجتماعات مسالمت آمیز و نقض حقوق بشر خوانده است. این در حال است که دیروز هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان نوشته است که از 1600 مورد نقض حقوق بشر در زندانهای طالبان، نیم آن شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز با زندانیان است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر یک اعلامیه این گزارش را نادرست خواند. حکومت طالبان پیش از این هم متهم به نقض حقوق بشری زندانیان از جمله شکنجه و آزار و اذیت آنان شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همزمان با نگرانی ها از بازداشت خبرنگاران در افغانستان، شماری از خبرنگارانی که از زندانهای طالبان آزاد شدند می گویند که ترک وظیفه کردند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که با ضمانت از بند طالبان رها شدند و دیگر نتوانستند به کار خبرنگاری ادامه بدهند. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
همزمان با افزایش نگرانی ها از بازداشت خبرنگاران در افغانستان، شماری از خبرنگارانی که قبلا از سوی حکومت طالبان بازداشت و بعداً رها شدند میگویند که پس از رهاییشان دوباره نتوانستند به کار خبرنگاری ادامه دهند و ترک وظیفه کردند. آنان به رادیو آزادی گفتند که با دادن ضمانت از زندانهای حکومت طالبان آزاد شدند. یک خبرنگار افغان که به دلیل همکاری با یک رسانه در خارج از افغانستان از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بود میگوید از او تعهد گرفته شده که دیگر با چنین رسانه ها همکاری نکند. او به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت
مشکل فقط اینه بود که بادکنان تلویزیونایی که از خارج کشور فعالیت دارن بر باره افغانستان باید کار نشوه. محدودیت ها خوب امیر بود که ما برای زادگه کار کردن نمیتونیم. وقتی که ما رها می شدیم تضمین از ما گرفتن، بعد از تضمین متاسفانه باید دوغیم تا به حال بیکار هستم. هیچ کاری هم ندارم، در خانه هستم.
یک خبرنگار دیگر افغان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت پس از رهایی از بازداشت مورد تهدید قرار گرفته و از همین سبب وظیفه را ترک کرده و مجبور شده بارها محل اقامتش را تغییر دهد.
اختار می دادن قفاق بزن و ما دیگه شیشته بودیم، دوسته ما هم بسته که بود و سمون وسایل ما رو گرفتن و چپا و اینا رو دلت که بودن. اون وقت چند روز بعدش بودن به خانه ما یک چند نفر آمدن که گفتن که والا شما خبرنگار کار خوب نمی کنین و این و آن. وقتی ما گفتم ما درس خوندیم در تلویزیون کار میکنیم، میگه خط جامعه رو باید از ما بیان کنیم. ما میگه که تو پشت حقیقت نگرد، پشت فامیلت بگرد که دخترت کی گم نشه از پیشت یا خانمت گم نشه از پیشت یا بچه کی گم نشه از پیشت.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در رابطه به این ادعاها به سوالات رادیو آزادی تا نشر این گزارش پاسخ نداده است. این در حال است که کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ میگوید که بازداشت احسان اکبری، خبرنگار خبرگزاری کیودو ژاپن و یورش به دفتر کارش در کابل، سرکوب سیستماتیک رسانه‌ای در افغانستان به رهبری ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان را نشان می‌دهد. این کمیته به روز دوشنبه در اعلامیه به نقل از بیلی هماهنگ کننده برنامه‌های آسیایی CPG نوشته که مقام‌های طالبان باید فوراً و بدون قید و شرط احسان اکبری، خبرنگار کیودو نیوز را آزاد کنند و بازداشت خبرنگاران افغان را به دلیل کارشان متوقف کنند. پیش از این برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها به نقل از اعضای خانواده احسان اکبری گزارش دادند که او روز چهارشنبه 27 جدی پس از احضار به مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان بازداشت شده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام بازداشت احسان اکبری و ضبط وسایل کاری او را تایید کرده و گفته که او به اتهام انتقال اطلاعات به حلقات ضد طالبان بازداشت شده است. این در حال است که حکومت طالبان در موردهای اندک بازداشت خبرنگاران را به دلایل مرتبط به کارشان تایید کرده و همواره مدعی است که متحد به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان است. اما کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ گفته که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 سرکوب رسانه‌ها از سوی طالبان بدتر شده و سال گذشته چندین خبرنگار افغان به اتهام گزارش‌دهی برای رسانه‌های فعال در خارج از کشور بازداشت شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید از بازداشت و اخراج اجباری خبرنگاران افغان از ایران ابراز نگرانی کرده است. مسئولان این فدراسیون با اشاره به بازداشت دو خبرنگار و یک مسئول این فدراسیون در ایران از نهادهای حامی خبرنگاران و جامعه جهانی می‌خواهند که برای حل مشکل خبرنگاران افغان در ایران اقدام کنند. جزئیات موضوع را در این گزارش با هم می‌شنویم.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید با اشاره به بازداشت چند خبرنگار افغان در ایران، بازداشت و اخراج اجباری خبرنگاران افغان از این کشور را نگران کننده خوانده و خواهان اقدام فوری نهادهای عامی خبرنگاران و جامعه بین المللی در این راستا شده است. حشمت الله وجدانی، سخنگوی این فدراسیون، بر روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که امید پویا، مسئول این نهاد در ایران، و دو خبرنگار دیگر افغان صبح روز دوشنبه از سوی پلیس ایران بازداشت و در پایان روز دوباره رها شدند.
بازداشت آقای پویا، خبرنگار افغان در ایران، و سایر افغانها نگرانی خبرنگاران افغانستان در تبعید را برانگیخته است. در صورت بازداشت و برگشت و یا اخراج اجباری اینا دوباره به افغانستان، می تواند زمینه بازداشت، شکنجه، حتی توقیف کوتاه مدت یا طولانی مدت را در افغانستان منتظر خواهند بود.
مسئولان فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید میگویند که هویت دو خبرنگار بازداشت شده دیگر را بر اساس تقاضای خودشان فاش نمی‌سازند. امید پویا، مسئول این فدراسیون در ایران، چگونگی بازداشت خود توسط پلیس ایران را این گونه حکایت کرد.
از طرف صبح بود، البته نو هوا صبح شده بود که ما در داخل خانه چاپ انداختن و در و دروازه ما البته شکستانده شد. بعد از او داخل خانه شدن و ما را بازداشت کردن، بردن به اردوگاه یا بازداشتگاه عسکرآباد. کنجا ما مدت از طرف صبح رفتیم، تقریبا اونجا البته بازجویی صورت گرفت از بخش‌های مختلف. بعد از اینکه بازجویی ما صورت گرفت، تحقیق شد، گوشا چک شد، بعد از خیلی برنامه ها و با توانی و مشکلاتی که ما داریم برایشان عرض کردیم، شام و دیگر بود که ما را رها کردند.
او واضح نگفت که دلیل بازداشتش چی بوده، اما اشاره کرد که پس از شدت گرفتن بازداشت و اخراج افغانها از ایران، خبرنگاران نیز با این مشکل روبرو شدند. بازداشت خبرنگاران افغان از سوی پلیس ایران شماره از خبرنگاران افغان مقیم این کشور را نگران کرده است. آنان میگن که اکنون در وضعیت بد زندگی میکنند. سید بشیر طارق و فریبا عباسی، دو تن از این خبرنگاران افغان در ایران، به رادیو آزادی گفتند:
در کشور ایران هستم، با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستیم، از نگاه اقتصادی، از نگاه روی روانی. هر دقیقه اینجا ما در خطر دیپورت هستیم و چون ویزا ختم است، و به خاطر تمدیدشان بسیار با مشکلات مواجه هستیم.
نه تنها توجه جهان نسبت به ما خبرنگاران در ایران خیلی کم است، مشکلات اقتصادی، بی سرنوشتی و اقامتی هم ما خبرنگاران را زمینگیر کرده است. ویزای خبرنگاران زمانی که ختم می شود بیش از 3 بار دوباره قابل تمدید نیست.
فدراسیون خبرنگاران افغان در تبیید از حکومت ایران می خواهد که از اخراج اجباری خبرنگاران خودداری کرده و زمینه را برای یک زندگی آسوده الی طی مراحل پرونده های پناهندگیشان در دیگر کشورها فراهم سازد. با اساس معلومات مسئول این فدراسیون در ایران، در حال حاضر نزدیک به 60 خبرنگار افغان در تهران و دیگر شهرهای این کشور زندگی دارند که با مشکلات متعددی از جمله نداشتن اسناد اقامت روبرو هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، ده ها هزار افغان به شمول نیروهای نظامی پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران و دیگر فعالان به علتهای مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، فقر و بیکاری به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان مهاجر و پناهنده شدند.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان نشر می شود. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ خواستار رهایی فوری احسان اکبری، خبرنگار خبرگزاری کیدو نیوز ژاپن در افغانستان شده است. CPJ که مقر آن در نیویورک است، امروز در اعلامیه گفت که مرکز اطلاع رسانی رسانه های حکومت طالبان اکبری را روز چهارشنبه هفته گذشته به دفتر خود در کابل احضار کرد و سپس اداره استخبارات طالبان او را به مکان نامعلوم انتقال داد. خانجان الکوزای، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، از بازگشایی گذرگاه کلیدی تورخم خبر داد. آقای الکوزای صبح امروز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که این دروازه و سایر گذرگاه‌های مرزی افغانستان با پاکستان صبح امروز باز شد. پاکستان تورخم را در 13 ماه جنوری بست و گفت که رانندگان و بیماران افغان برای عبور از این مسیر پاسپورت و ویزا داشته باشند. پلیس پاکستان میگوید که یک پدر پسرش را به دلیل اختلاف بر سر انتخابات پاکستان کشته است. این مشاجره زمانی شروع شد که پسر خانواده به تازگی از قطر بازگشته و پرچم حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان صدراعظم پیشین پاکستان را در بالای ساختمان خانه‌اش در حومه شهر پشاور به اهتزاز درآورد. پلیس اکنون در جستجوی پدر است که به حزب ملی‌گرای عوامی وابسته است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه، چرا بعضی جوانان همدیگر خود را تخریب می کنند؟ عواقب تخریب کردن جوانان چیست و چگونه از این کار جوانان جلوگیری شود؟ و در قسمت دوم از برنامه، در مورد این که امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در بعض محافل و نشست ها شاید با جوانان مقابل شده باشید که در عقب هم دیگر را تخریب می کنند. این تخریب کردن در غیاب یک شخص و یا هم در مقابل یک شخص شاید به این نیت گفته شود که طرف مقابل کم زده شود. در مناطقی که میان افراد هم چشمی ها وجود داشته باشد و یا هم بزرگان آن مناطق ذهنیت‌های مخرب داشته باشند، جوانان نیز در آن جاها خیلی از رفتارهای بزرگان متاثر می‌شوند و همیشه از آنها تقلید می‌کنند و کوشش می‌کنند تا خود را با تخریب کردن دیگران خوب‌تر جلوه دهند. سلیمان یک تن از باشندگان کابل است. او می‌گوید عادت نادرست تخریب کردن جوانان بستگی به خانواده‌ها دارد.
همه مشکلات فامیلی هم سر از این موضوع زیاد اثر می‌ماند، مخصوصاً روی نادرست پدر مادر که مثلا یک والدین از برادرزاده یا خواهرزاده خود که در پیش اولاداشان مثلا بد بگوین یا یک رویه نادرست کنن یا بخیلی بکنن، این سرمنشا میتونه در تربیت اولاد از امیجا باشه و به اینمی خاطر است که اونا دیگر رشد کسره یا مثلا پیشرفت کسره دیده نمیتونن و به می خاطر عادتشان واره میشه که هر کس تخریب بکنه، که در بین جوانا بسیار شایع است، یا مثلا در داخل دفتر پیشرفت کسره دیده نمیتونن یا در محیط یا در فامیل.
فرشته حسینی یک تن از جوانان و محصل رشته روانشناسی به این باور است که تخریب کردن یکی از عادات خیلی بد در میان جوانان است و عواقب خیلی ناگوار به خود فرد میتواند داشته باشد.
تخریب کردن یک نوع رفتار آسیب زننده اجتماعی است که متاسفانه در جامعه امروزی ما کاملا عادی شده و کسایی که این عمل انجام میتن از یک نوع احساس حقارت درونی رنج میبرند. کوشش میکنن این احساس خودشان را به دیگران منتقل کنند و از خار و خفیف کردن دیگران لذت میبرند. کوشش میکنن با تخریب کردن دیگران حال خودشان را بهتر بکنن. به نظر من تاثیرات مخرب بسیار زیادی میتونه داشته باشه، هم برای فرد هم برای جامعه. اما یکی از مهمترین تاثیراتی که میتونه برای فرد داشته باشه این است که به مرور زمان توسط دوستان و توسط جامعه طرد میشه، چرا که خودش با این رفتار مخرب خود باعث آسیب رساندن رابطه خود با دیگران شده و در کل میتونیم بگوییم که دوستی ها را به دشمنی ها تبدیل میکنه و وحدت و دوستی را از بین میبره.
مقایسه کردن خود با دیگران یکی از دلایل است که میتواند عادت تخریب را در ذهن انسان رشد دهد. جاوید موسوی به این باور است که این عادت نه تنها در میان فامیل و دوستان بلکه در ساحه کاری و میان همکاران نیز وجود دارد.
خب یک دوریگی را نشون میده به نحوی که نه تنها که در بین اقوام و دوستای گپ است، بلکه حتی در ساحه کاری هم میبینیم یک خیاط پشت خیاط دیگر گپ میزنه که خیاط اصلا خوب خیاط نیست به این شکل به این وجه. این همش منشایش از این است که ما خود همیشه همواره با شخص دیگه در حال مقایسه هستیم. ما خود مقایسه میکنیم در حالی که هیچ نباید کار بکنیم. هر کس جای خود داره، هر کس کار خود پیش میبره، هر شخص استعدادهای خود داره. مثلا یک شخص ممکن است که از نگاه ذهنی خیلی فعال باشه و یک شخص دیگه از نگاه جسمانی خیلی فعال باشه، بتونه کارش آخر به وجه احسن انجام بده و یک شخص دیگه در کارهای کامپیوتری بسیار تسلط خوب داشته باشه.
حس حسادت نیز می تواند جوانان را وادارد تا دیگران را تخریب کنند و عقده حسادت خود را این گونه خالی کنند. یلدا غفوری باشنده ولایت کابل است. او می گوید در کنار حسادت، سطح پایین سواد نیز باعث می شود تا یک جوان دیگر را تخریب کند.
متاسفانه در جوامع امروزی در همه کشورها وجود دارد. اگر ما ببینیم در سراسر دنیا این موضوع وجود دارد، اما در کشورهای رو به انکشاف بیشتر دیده می شود، چون به خاطر که در این کشورها اولا که سطح سواد تحصیلاتشان پایین‌تر می شود، به این خاطر دوما حس حسودی که اینا دارن، مثلا وقتی که می بینن یکی از اینا که بالاتر است، یکی از اینا که جایگاه و مقام و یا از لحاظ مالی خوبتر است، همین که چرا من اون قسم نیستم، میخوان یک شخص تخریب کنن. که اگر ما ببینیم همین تخریب کردن از نگاه دین اسلام هم جواز نداره.
یلدا غفوری همچنان افزود جوانان نباید همدیگر خود را تخریب کنند، بلکه به جای اینکه وقت خود را به خاطر تخریب کردن دیگران مصرف میکنند، خود تلاش کند تا به موفقیت ها دست یابد.
وقتی که مثلا یک آدم کسی میبینه که پیشرفت کرده، از او که پیشرفته، به جای اینکه او را تخریب کنه، باید خودش پیش خود بگویه که من از او انسان هیچ چیز کمی ندارم، شکر الحمدلله، امو فکر و ذهن و ذکاوت را خداوند جل جلاله بر از او داده، امو چیزا را خداوند جل جلاله وجود من هم داده و من میتونم از او که خوبتر باشم و از او که بالاتر برم، نه از راه تخریب، از راه درستش، با تلاش کردن، با کوشش کردن، با اینکه بتونه کار خوبتر انجام بده.
قسیم در یکی از نهادها کار میکند. او به این باور است که جوانان منفیگرا افراد مخرب در جامعه هستند و موفقیت هیچ کسی را دیدن نمی توانند و در عقب به تخریب دیگران می پردازند.
از روی ضعف اخلاق اندیشه‌ای که ما داریم، یعنی منفیگرا هستیم، با او اساس ما کوشش میکنیم رشدهایی را که یک دوست مامه داشته باشه و را نادیده بگیریم. در بلعکس بجای از این که ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر ما شخصا تخریب کردن یک دوست نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه.
که چرا جوانان همدیگر خود را تخریب می کنند، عواقب تخریب کردن جوانان چی می شود و چگونه از این کار باید جلوگیری کرد، در این مورد مصاحبه ای را با دکتر امید افغان و جامعه شناس انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان همدیگه خود در پشت سر یکی دیگه تخریب میکنن؟
عوامل اصلی و مهم جامعه شناختیش در تحلیل موقعیت های اجتماعی جوانان نهفته هستند که امکان داره موضوع مذهبی باشه، امکان داره موقف قومی باشه، امکان داره که موقعیت های شغلی و اشتغالی اینا هم باشن، امکان دارن که نوع نابرابری های تحصیلی اینا هم دیده شون، چون یک فهم عمومی و یک فرهنگ کلی در زمینه شکل نگرفتن. و از طرف دیگر بعضی افراد یا جوانان هم هستن که جوانان موفق هستن، اما اونا هم از یک نوع فرهنگ غلو استفاده میکنن که خود بیشتر مهم میدانن و این باعث میشن که جوانان دیگر ترغیب شون که دست به تخریب بزنن. بنابراین بهتر است که خود هیچ وقت پیش دیگر را زیاد مهم جلوه نتیم، زیاد شخصی خاص خود جلوه نتیم و مثل دیگر را خود معرفی بکنیم تا دیگر هم بدانن که بله وقتی کار و موفقیت ها را میتونن، بنان من هم یک آدم عادی هست و میتونیم این کار را بکنم. اگر خود زیاد ما خاص جلوه بتیم و مهم جلوه بتیم، امکان داره اونا بتفکر کنن چون من این خصوصیت خاص ندارم و این اهمیت یا مهم بودن در وجود خود که نمیبینم، من شخص خوبی نیستم.
عواقب تخریب چی میشه؟ وقتی یک جوان دیگر را تخریب میکنه، چی عواقب برای اینا داشته میتونه؟
متاسفانه پیامدهای خیلی منفی و ناگواری را تخریب جوانان با خود دارن. میتونیم بگیم که ناامیدی در بین جوانان، بعد جوانانی که موفق هستن و میبینن که جوانان دیگر او را ترغیب نمیکنن، تشویق نمیکنن، یک نوع ناامیدی شکل میگیره که این ناامیدی آرام آرام به شکل یک خرده فرهنگ شکل میگیرن و ترویج میشن که همه بنا از یک دیگر توصیف نمیکنن و آرام آرام همه را تخریب مینمایند. شکل گیری فرهنگ کسب موقف از راه های مختلف میایم جوانایی که دیگه خود تخریب میکنن تا اینکه بیان از یک راه نادرست که تخریب نمودن یک دیگر هستن، میخوان که خودشان به یک موقف خیلی بالا برسن که یک راه نادرست است و یک پیامد خیلی منفی بزرگ است. تخریب هویت های فردی را یک از عواقب مهمش هست. ترویج دروغ باعث میشن، دروغ ترویج میشه، بی باوری نسبت به دیگر ترویج میشن، حرمت شکنی، یک اصل حرمت شکنی هم شکل میگیره و ترویج میشن و به میلخ هم یک فرهنگ منفی آرام آرام وجود دارن.
خب استاد چگونه میتونیم از این کارهای جوانا و از این عادت جوانا جلوگیری کنیم که کی دیگه خود تخریب نکنن؟
همین جوانایی که تخریب میکنن اینا رو دعوت به همکاری بکنن به یک شکل خیلی غیر مستقیم که اینا نفهمن. از طرف دیگر امکان داره اینا چیزی رو در درون خود کم ببینن و بگن که ما احساس مثلا ضعیفی بکنن، بنابراین بهتر است که ما اونا را تشویق بکنیم که براشون خطاب بکنیم که شما اشخاص مهم هستین، فرد مهم هستین و میشه که ذهن منفی و افکار منفی را از ذهنشان هم دور میتونیم بکنیم. ترغیب بکنیم اونا را که مطالعه بیشتر بکنن، چون مطالعه بیشتر خود به خود جهانهای متفاوت، جوامع متفاوت و تاریخهای متفاوت و افراد و انسانها ویژگی های انسان های موفق را برای اونا معرفی میکنیم و از طریق مطالعه اونا میتونن به اونا دسترسی پیدا بکنن و این یک از راه های دیگه است که میتونن افکار منفی خود را مدیریت بکنن و به مثبت تبدیلش نماین. دعوتشون بکنیم به شرکت مجالس عمومی که در شرکت های مختلف در کنفرانس ها، سمینار ها و نشست های بزرگان و عموی سفیدان و کلان ها اونا شرکت بکنن و به این طریق از اونا چیزهای خیلی مثبت و مهم را یاد بگیرن و جهان و دنیا را ببینن. هیچگاه جوانان را ما به حاشیه نرانیم که باعث بی‌هویتی و سبک بینی خودشان میشن. دعوت به گفتگوی دوستانه بکنیم. در بعضی چیزها اگر ما مسائل اختلافی یا تفاوت داریم، بنابراین در اینجا از کلمات خیلی زیبا استفاده بکنیم و با یک شکل خیلی مثبت گفتگو را آغاز بکنیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می زند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سن پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون در ساندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تامین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نصار، استاد در بخش توفل و آیلتس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضن جوانان با پایان رسانیدن دوره لیسه آمادگی می گیرند تا به بورسیه ها راه یابند و به دروس خود در خارج از کشور ادامه دهند. اما بعضی از این بورسیه ها نیاز به امتحان توفل و آیلتس دارند که باید داده شود تا به بورسیه مورد نظر راه یابند. لیما حیدری یک تن از جوانان است که خودش امتحان توفل را سپری کرده است و در این مورد به رادیو آزادی چنین میگوید:
و آیلتس دو امتحان بین المللی زبان انگلیسی میباشه و توفل از طرف ایالات متحده آمریکا است، در حالی که آیلتس از طرف بریتیش کانسل است. کسایی که اینمی امتحان توفل و آیلتس میگیرن، اونا باید از طرف از این دو اداره اجازه گرفتن از اینمی امتحان داشته باشند. فرق اینایی است که در توفل 3.5 ساعت وقت برای یک شخص داده میشه به خاطر امتحانش، یعنی نمره مکمل توفل 120 است، در حالی که به خاطر آیلتس ای به دیگر شکل است، یعنی از نمراتش از 0 تا 9 است.
لیما همچنان افزود: برای سپری نمودن و موفق شدن در این دو امتحان نباید استرس را به خود راه دهیم و اگر نه مانع موفق شدنمان خواهد شد.
با وجودی که اینا ای را به شکل روان بلد می باشند، اینا باید همچنان بتوانند که آمادگی به خاطر توفل و یا آیلتس هم بگیرند، چون در وقت که یک شخص در زبان انگلیسی در امتحان سپیکینگ صحبت میکنه و در اونجا نتانه که به شکل درست و روان صحبت کنه، یعنی اگر روان صحبت کنه اما جملاتش با هم ربط نداشته باشه، چیزی است که میتونه تاثیر بگذاره بالای امو نمراتی که او در اونمو امتحان میگیره. آدم هر چقدر راحت تر باشه، امو قدر میتونه که اونمو امتحانه به شکل درستش و به شکل امو فنیش که ضرورت است اونمو امتحانه بگذرانه و کامیاب شوه.
وارث حسرت استاد است. او میگوید سکالرشپ یا بورسیه ها یک روند خاص دارد که باید آن روند به شکل درست سپری شود.
اولی خب اسکالرشپ یک روند داره، اولی لان میشه از طرف سایت ها، هم از طرف وبسایت هایی که تعیین شده در مورد اسکالرشپ. یک کمونیکیشن و ارتباط نیاز است که کمونیکیشن یک مسئله داشته باشه و این کمونیکیشن و ارتباطات با کسی میشه که حداقل یک کم زبان یاد داشته باشه. یعنی اگر زبان یاد داشته باشین، شما میتونید به سری سایت ها مراجعه بکنین و اونجا او خانپوری های را انجام بدین و اونجا اشتراک بکنین. و یا
ما در سال 2007 یک دوستم در وزارت خارجه کار میکرد، یک اسکالرشپ بود از هندوستان که دوره ماستری را حمایت میکرد. اول یک امتحان دادیم ما، یک امتحان توفل بود. بعد امتحان توفل ما مراجعه کردیم. باز باور من این است که زبان آموختن خوب است. هر محصل باید، در جوانی که میخواد، اگر علاقمند است که باید بره از اسکالرشپ استفاده بکنه، باید انگلیسی رو بیاموزه.
برای به دست آوردن بورسیه ها توفل و آیلتس دو امتحان مهم است و باعث می شود تا اعتبار محصل را نزد اداره مربوطه بالا ببرد. خپلواک به این عقیده است.
مدرک توفل یا داشتن نمره توفل به ما خیلی کمک میکنه و از اهمیت زیاد برخوردار است، در خصوصا در بخش تحصیل یا در بورسیه های تحصیلی. اگر شما تصمیم دارید برای اخذ پذیرش تحصیلی در یکی از دانشگاه های پایه اقدام بکنید، حتمی است که شما باید مدرک توفل یا نمره توفل داشته باشید تا شما را کمک بکنه به بورسیه اپلای کرده بتونید.
عارف فروسو یک تن از استادان پوهنتون میگوید بورسیه ها متفاوت است و به هر بورسیه امتحان توفل و ایلتس نیاز نیست. برای بعضی از بورسیه ها بلند بودن فیصدی نمرات مهمتر است
و اونجا خیلی ملاک زبان نیست، اما بعضی معیارهای دیگر ای که فیصدی نمره بالای 75% باشه یا سن متقاضی چقدر باشه و مهمتر از همه ای که تحقیقات چقدر انجام داده، یعنی مقاله داره نداره، تحقیق داره نداره، کتاب داره نداره، پژوهشش به کدام سطح است. این مهم است، این خیلی مهم است برای پذیرش فرد متقاضی. اما در کشورهای اروپایی، در آمریکا، در چین، روسیه، در اینجا زبان انگلیسی و یا زبان روسی و چینی نقش اساسی دارند و کسایی که به برنامه ایلتس یا توفل اینا را دارند میتونن راحت تر قبول شوند. در غیر از او سخت است که اینا قبول شوند، هرچند فیصدی نمراتشان هم بالا باشد.
دوستان گرامی، امتحان توفل و ایلتس چیست؟ این دو امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها چقدر مهم است و برای سپری نمودن امتحان توفل و ایلتس تا چه اندازه انگلیسی نیاز است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس نصار، استاد در بخش توفل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که آیلت و توفل چیگونه یک امتحان است؟ یک معرفی کوچک میخواییم که از این دو امتحان بر ما داشته باشین.
توفل و آیلت هر دو امتحانات بین المللی هستن. ارگنایزیشن یا موسسه که توفل ساخته ETS است، Educational Testing System، و آیلت مربوط بریتش میشه. توفل در 175 کشور برانچ داره و مدار اعتبار است و آیلت تقریبا در 135 کشور. تفاوتا در اسکور از اینا و در شکل امتحان است، اما هر دو امتحان همی چهار مهارت یک زبانه تست میکنه که عبارت از ریدینگ، خواندن، لیسنینگ شنیدن، اسپیکینگ صحبت کردن و رایتینگ نوشتن است.
خب استاد، اهمیت این دو امتحان ده چی است؟ یعنی برای جوانا چی اهمیت داره که این دو امتحان سپری کنن؟
جوانایی که از هر کشور بخواین در پنتونایی که بین المللی است در سراسر دنیا به زبان انگلیسی بخواین درس بخوانن، توفل و آیلتس یک شرط ضروری است. تقریبا اکثریت بورسیا مثل شوینینگ و فولبرایت و دات، بورسیای سفارت فرانسه و اکثر بورسیا نمره آیلتس و توفل میخوان. توفل آیلتس میتونه جایگزین یکی دیگه شون. 100 نمره یا 105 نمره توفل میتونه با 7 و 7.5 و 6.5 نمره آیلتس جایگزین شه و بورسیا هر دوی زیر قبول میکنه.
خب استاد، نمرات مشخصه که باید در این امتحان به دست بیاریم چقدر است؟ یعنی چقدر نمرات باید به دست بیاریم تا بتونیم که بورسیه مورد نظر خود به دست بیاریم؟
مینیمم یا همو حداقل نمره که در توفل نیاز است در اکثر پنتونا 65 است، یعنی حداقل است، و به ماستری اکثرا 75 الی 80 نمره را مشخص میسازن و به دکترا از 80 بالاتر، و دایلتس هم از 5.5 نمره شروع میشه و خوبترین نمره که میتونین بگیرین 7 نمره است بر دانشگاه و پنتونا، و از 7 بالا دیگه عالی است.
خب استاد، اگر یک کس بخواید که در این امتحانات نمره خوب بگیره و به بورسیه کامیاب شوه، باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره، از کدام شیوه ها استفاده کنه؟
سطح انگلیسی مهم است که زیربنای انگلیسی از اینا از لحاظ خواندن، نوشتن و صحبت کردن اینا چقدر وارد هستن این مهم است. بعد از او تخنیکای از اینا مهم است. هر دو امتحان از خود بسیار تخنیکا و مهارتا داره که بدون از این مهارتا اگر سطح انگلیسی یک کس هر قدر بلند باشه نمیتونه امتحان سپری کنه. تخنیکای مثلا در نوشتن و شما اوتلاین جور کردن، پروفریده و ارگنایزینگ، ریویو، ری رایت، اگری شیوا را بلد نباشیم باز مشکل میشه امتحان.
خب استاد شما گفتین که این دو امتحان از هم متفاوت است. میشه برای ما بگوین که تفاوت این دو امتحان در چی است؟
توفل که است فعلا یک نویش که توفل آی بی تی است در از طریق کمپیوتر و اینترنت گرفته میشه و آیلتس که است معمولا پیپر بیس است، کمپیوتر بیس آن داره اما اینترنتی نیست. مسئله دوم تفاوت عمده از یایی است که در سیکشن سپیکینگ در توفل شما با کمپیوتر گپ میزنین، با یک میکروفون صدایتان ثبت میشه، اما در آیلتس با یک اگزامینر یا همون کسی که نیتیو سپیکر است همراه شما صحبت میکنن. دیگه نحوه سوالا در توفل چهار جوابه است اما در آیلتس متفاوت است، در پولی چهار جوابه ایسی های کوتا.
خب استاد در قسمت آیلتس و توفل کتاب های زیاد وجود داره، آیا جوانان خودشان میتونن که درس بخوانن، کتاب ها را خریداری بکنن و یا ای که نه باید کورس برن و آمادگی بگیرن؟
توصیه ما ای است که یک دوره اینا باید با یک استاد مسلکی و پروفشنال بخوانن، بعد از او کتاب های دیگر میشه که سلف استادی کنن و در خانه مطالعه کنن. خوب ترین کتاب ها که در کورس ها درست داده میشه لانگمن است و آفیشل گاید است، کولینز است که یکی ازی را میتونن که با یک استاد بخوانن و دیگه یکی دو کتاب میشه که سلف استادی کنن و با خود بخوانن.
دوستان عزیز، ادریس نصار استاد در بخش آیلتس و توفل بود که در مورد سپری نمودن و مهم بودن این دو امتحان در بخش بورسیه صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. دنیا کیار از یار می ترسد، گلچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه بیدار می ترسد، پنجه خلاگران از کار می ترسد، شهر سوار از جاده همار می ترسد، شکست و دردی شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگی کلبهی ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجوندی، خفته در خوابی نجوندی، شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با باغ خالی، باغچه خالی، شوخ خالی نام خالی وای از دنیا کی یار از یار میترسد اون چهای تشنه از گلزار میترسد عاشق از آوازه دیدار میترسد پنجه ای خنیاگران از تار میترسد سوار از جاده همدار میترسد این طبیب از دیدن بیمار میترسد چشمه ها خوشکی دو دریا خستگی را دم گیرید آسمان افسانه ای ما را به دستی کم گیرید جام ها جوشی ندارد عشق ها گوشی ندارد بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی